عرض سلام و ارادت محضر تک تک شما برادران و خواهران عزیز. تجمعات خیابونی شما دنیا رو متحیر کرده، دشمن رو عصبانی و مأیوس و دوستان رو حتی رزمنده های خط مقدم رو دلگرم. چون بعضی ها فکر میکنن حالا ما مثلا شبیه یک ساعت دو ساعت بیرم تو خیابون و شب نشینی شده تقریبا. این مثلث رهبری و نیروهای رزمنده در خلیج فارس و دریای عمان، تنگه هرمز به خصوص، و شما بزرگترین توطئه های تاریخ معاصر رو به بن‌بست رسوند. شما دیدید یک گراز وحشی همون اولی که این تجمعات خیابانی و این مسائل شروع شد رسما آمد گفت اینا فتوشاپه، اینا رو درست کردن با هوش مصنوعی. مگر میشه یک کشوری رو ما تهدید کنیم و 40-50 تا شهر رو چندین هفته پی در پی بمباران کنیم، رهبرشون رو بزنیم، فرمانده های رده یک سپاه و ارتش رو بزنیم؟ مگه میشه اوضاعشون به هم نریزه؟ هر جای دیگری این کار رو میکردن یا الان بکنن بدون استثناء مردم به جایی که بیان تو خیابون دنبال سوراخ موش میگردن، هر کسی به فکر خودش، منافع خودش، صدای موشک و بمب بیاد مردم فرار میکنن. میگه مردم ایران برعکسن، وقتی موشک میزنی همه با هم میان همون طرف، همون جایی که زدیم. پلها رو میخواییم بزنیم، دست جمعی میان رو پلا، میگن بزن، شهید میدن، محکمتر از قبل میشن. یک سال از جنگ 12 روزه گذشت دیگه، نه؟ سالگرد شهدای اون موقع است. یک سال است که یک جنگ جهانی، بزرگترین و پیچیده ترین جنگی تاریخ معاصره، داره علیه شما میشه. هر جا جنگ شده ببینید، در سوریه، در اوکراین، در عراق، افغانستان، لیبی، یمن، همه جا تا شروع شده جنگ، تازه اون جنگا این جنگا نبود، این جور کاری که اینجا میشه، میلیون ها نفر از مردم از کشورشون فرار کردن. ایران برعکس شده. مسئول دفتر رهبر شهید، این آقای گلپایگانی، دیشب دیدم میگه از بعد از ترور و شهادت ایشون و شروع جنگ نزدیک 1.5 میلیون ایرانی از خارج کشور آمدن داخل، یا گفتن ما میخواییم بیایم داخل که اگر جنگه ما هم بجنگیم. حالا تیپای مختلفی هم هستن، جالبه. و ایشون گفت تعداد زیادی از کسایی که تحت تأثیر تبلیغات دشمن مخالف بودن، حتی به شخص امام شهید توهین کرده بودن، تهمت می‌زدن، همینا هزاران هزار نامه اینجوری از خارج کشور و گای داخل رسیده که ما میخوایم جبران کنیم، ما چه کنیم، ما ظلم کردیم. مقصودی که اون فرهنگ و مکتبی که شما رو اینقدر با قدرت به صحنه آورده و تمام معادلات دنیا رو به هم ریخته، اون نجات بخشه. و الا کشورهایی که با یک صدم این حمله، این توطئه های اختشاش و بمباران و ترور و تحریم و فلان، با یک صدم اینا 10 تا 100 تا کشور سرنگون میشن، تسلیم میشن. ولی کاری کردید شما و رزمنده هاتون که اصلا این یارو حمد میگن داره دیوانه میشه، یعنی هر 24 ساعت نصف شب روز اینا یک توییت میزنه، یک چیزی مینویسه، الان یه چیزی میگه دو ساعت بعد زدشه. میگن آقا تا حالا تو ده ها بار گفتی ایران تموم شد خوردیم رفت، باز دوباره بلا فاصله میگی که از ایران خواهش میکنیم بیاد مذاکره کنیم فلان، میگین تمام نیروی هوایی و دریایی و موشک و همه شو نابود کردیم، کلن همه رو غرق کردیم، بعد 800 کیلومتری تنگه هرمز ناواد جلو نمیان. یه روز میگه ملت مر ایران خیلی قهرمانن، خیلی با قدرتن، ما با مذاکره حل میکنیم. نیم ساعت بعد توهین و فحش میده، دیگه دیوانه که شاخودم نداره، کمترین کاری که کردید اینو دیوانش دارین میکنه، اینو دارین دیوانه میکنه. خب اینا مسئولیت داره نکنه، اینا مسئولیت داره. ببینید تمام دنیا امروز دارن میگن آمریکا و کل قدرت استکباری غرب همه و همه در یک سال جلوی چشم دنیا تحقیر شد و فرو پاشیده. یادتونه امام شهید یه وقتی گفت که یه آمریکا مثل اون کشتی تایتانیکه که بزرگترین و مجللترین و مجهزترین کشتی دنیا بود تا اون موقع، مسافرها رو سوار کرد و سرصدا و فلان و آمد یک برخوردی با یک کوه یخ و غرق شد. ایشون گفت که این تمدن غرب و این قدرت امریکا رو کشتی تایتانیکه داره غرق میشه. همه مسابقه میذاشتین وارد این کشتی بشن، حالا مسابقه میذارین که درن. اروپا حساب خودش رو از آمریکا داره جدا میکنه. این رژیمای وابسته نفتی عربی منطقه دارن میگن ما فکر کردیم آمریکا پایگاه اینجا زده و میلیاردها پولای ما رو خورده که سپر ما باشه در برابر ایران، بعد فهمیدیم که ما رو سپر کرده برای اسرائیل و خودش از ما اصلا دفاع نکرد نه تونست بکنه. همه ای که متحدین و نوکران سابق اینا یا منتقد شدن یا معترض شدن یا خودشونو میزنن به اون را، همه اینا علائم شکسته. تا الان 20-30 بار گفته ایران از بین رفت نابود شد، 30-40 بار گفته مذاکرات خیلی عالی و خوب داره با ایران پیش میره، 5-6 بار گفت نمیدونم چی. همینطور امروز باز دوباره یک شنیدم یک چیزی گفت بعد این درگیری اخیر که دیشب درست ضدش میگفت، احتمالاً فردا همین ساعت باز ضد حرف الانش. اینا یعنی بی آبرویی بلا تکلیفی، اینا هیچ وقت اینطور نبودن. اهمیت این قضايا که خیلی از این بت‌های این دوران‌ها شکست، بت شکنی کردی. ایران بت شکن بزرگ ابراهیم بود، ابهت اینا رو شکستن. دنیا دیگه کم کم همه میگن ای بابا ترس نداشت. اون قضیه شاه لخت رو حتما شنیدین که یه شاهی بود بهترین خیاطای جمع کرد گفت یک لباسی باید برم بدوزید بی نظیر که مثل اون لباس نباشه. ولی اگر نپسندم اعدام، اگر بپسندم میلیاردی بهتون میدم. هر کدوم لباسی دوختن یه بهانه گرفت، گفت که نه اینجاش اینجوریه، اینجوریه، اینجوری. آمدن سراغ یه خیاطی که خیلی هم زرنگ، هم خیاط بود هم عاقل بود، گفتن شاه گفته که باید بیای یک لباس خاصی بدوزی و اگر نپسنده، یعنی تک نباشه، استثنایی، اگر نظیر داشته باشه اعدامت بکن. این فکر کرد چیکار کنم، گفت من هر لباسی که بدوزم این میگه نه ایره میشه دوخ بازم نظیر داره. گفت جناب شاه من یه لباسی ابداع کردم که فقط خود من تو دنیا بلده. گفت چطور؟ گفت میرم میدوزم. یه هفته بعد آمد گفت که لباساتون رو در بیارین که این لباس جدید رو بپوشه. این شاه لخت شد و بعد این ادای لباس رو در می آورد، لباسی در کار نبود اصلا. می گفت دستتون رو بگیرین که آستینه بکنم تو دستتون، بعد دگمه می بست علیکی، هیچی هم نبود، شاه هم لخت. بعد جلوی آینه گفت جناب شاه ببینین اصلا تا حالا همچی لباسی رو دیدین با این دوخت با این فلان؟ حالا هیچی نیست. آمد جلوی آینه دید که اگر بگه که من لختم که معنی نداره. شاگرد خیاطه هم اونجا بوده، هی میگفت به به استاد تا حالا همچین لباسی ندیدیم، خیلی اصلا تکه. شاید اگه بگه کدوم لباس، لباسی نیست که، بد میشه و اینا. بعد به وزیراش و درباریا و اینا گفت شما نظر ببینین جناب شاه چی تنشونه. اینا آمدن دیدن شاه لخته ولی جرأت نمیکردن بخندن و مسخره کنن. گفتن اگه بگیم لباس تنت نیست ما رو باز اعدام میکنه. نوکرای خودش هم گفتن به به شاه انشاء راست میگن، واقعا ما تا حالا همچین لباسی ندیدیم فلان. جرأت هم نمیکردن بخندن یا بگن. خیاطه گفت جناب شاه فردا جشنه، با همین لباس برین تو جشن، مردم ببینن که چه لباسیه. گفت خب لباسی که خودش میگه بهترینه، وزیر و نوکرام هم همه میگن بهترین لباسه، حتما من متوجه نمیشم، حتما یک لباس درست حسابیه. آمد جلوی مردم، مردمم میترسیدن نگاه میکردن، خندهشون میگرفت، جلوی خندهشون رو میگرفت. بعد یواشکی میگفتن این دیوانه، دیوانه شده. همینطور بود، تیش کسی چی نمیگفت، همه میگفتن به به چه لباسی. یه مرتبه یک جوانی از بیرون آمده بود، اصلا اینا رو نمیشناخی شهر رو، اینا رو نگاه کرد دید همه واسطدن، یک کسی هم بالا لخت مادرزاد و بالا واشده داره برای اینا صحبت میکنه. گفت این کیه، این دیوانه کیه؟ گفت نه شاهنشاه فلانه. این با صدای بلند گفت شاه که لخته. اینه که گفت دیگه جمعیت ترکید، شروع کردن همه خندیدن او شاه لخته لخته فلان، تموم شد. اون شاه لخت آمریکا هست الان. او جوانی هم که جرأت کرد بگه بابا این چیزی تنش نیست ایرانه. الان همین اتفاق تو دنیا افتاده. اونو که اول گفت، گفت که ریشتون رو میزنم عصر حجر نابودتون میکنم، ایران رو من تیکه تیکه تجزیه میکنم، نفتش مال خودمه. پیروزم گفت نصف نفت ایران رو که مال خودمونه، او بقیهش هم حالا باز شفاره. اینجوری ایدید ونزوئلا اینجوری میکنه، او کشور اینجوری، این کشور همه میترسن. ایران کاری کرد، هم ملت هم رزمندگانش کاری کردن که همه دنیا دارن میگن شاه لخته. میگن فکر میکردیم این ابرقدرت شکست ناپذیره، شکست پذیره، شکست خورد. بزرگترین ناوها و هواپیماها و سلاحهای تاریخ رو اینا دارن. همیشه شما ما رو سر کار گذاشتین، تهدید میکردید، به زور ما رو مجبور میکردید بین بد و بدتر انتخاب کنیم. همیشه خیر ما گیر دست شما بود، حالا خیر شما رو ما گرفتیم. حالا ببین به چه ذلتی افتاده. کسی که میگفت نفتش مال خودم و فلان، گفتش که ما تا حالا نگفته بودیم یا عالم نفت یواشکی دزدکی میآوردیم، ایران نمیفهمید. ولی خب حالا فهمید دیگه، نمیخواستم بگم ولی خب دیگه گفتم. اینا کارت به اینجا رسیده که نفت میدزدی، اگه تازه راست بگی نفت میدزدی. اینا ببینید اینا سقوطه. اصلا این آمریکا زمانی که شما اکثرتون نبودید، ما بچه بودیم نوجوان بودیم، اینجوری نبود. انقلاب اسلامی اینجوریش کرد، الان شده مسخره همه جا. میگه ما آمدیم که ایران کلن همه چیز تسلیم بشه، حالا صحبت یه که ایران گفته باید چند میلیارد پول به ما همون اولش اول بدی، او رو باید اول بدی تا بعد مذاکره رو شروع کنیم. برعکس تا حالا چی بوده؟ مثلا تو برجام و اینا همیشه این بود که میگفت باید کل هسته ایتون رو تعطیل کنید، تحویل بدید، هر چی ما میگیم عمل کنید، بعدا ما ببینیم حالا بخشی از پولاتون رو بدیم ندیم اینا. حالا اول پول باید بدی. تو خبرات دیدم امارات نقدن 3 میلیارد دلار آورد، از یکی از دوستان پرسیدم به چه مناسبت، گفته هیچی، همینجوری هدیه. اینا یک کمی ملاحظه کنیم، ملاحظه ما رو بیشتر رو کنیم. خب امارات شعبه دوم اسرائیله. اگر ما اگر ملت نبودن تو صحنه شماها و اگر این قدرت رزمنده های ما هم شجاعتشون هم دقتشون تخصصشون اگر اینا نبود رحم بهتون نمی کردن، ایران رو از غزه بدتر می کردن. ولی وقتی شما هستید این نوشته هایی که شما می نویسید که بعضی یا خیلی از این نوشته های شما عصبانی هن، هر کدومش یک کلاس دکتری باید برش بذارن در حوزه علوم سیاسی علوم اجتماعی بحث کنن. نوشتن از خدا بترسید، هر کس هر جا هست تا دشمنان از شما بترسن، ولی اگر از خدا نترسید از همه باید بترسید. اینکه جنگ یا مذاکره یا فلان، ببینید همه اینا وجوه مختلفی داره. چه جنگ چه صلح، هر دوش هم نوع خائنانه ظالمانه داره هم نوع عادلانه. جنگ تحمیلی و صلح تحمیلی هر دوش ظلمه. یک کسانی هستن کلن معتقدن که اصلا به هیچ وجه نباید جنگ بشه. بله ما نباید دنبال جنگ باشیم و نبودیم هم. هیچ جنگی رو ایران شروع نکرده از اول انقلاب تا الان، همیشه اول او طرف زدن، ایور دفاع کرد. ولی این که تو ذهن بعضی هست که باید هر امتیازی رو بدهیم به هر قیمت تا جنگ نشه، این تفکر از کجا آمده؟ گاهی شما اگر نجنگی پوستتو میکنن، قارتت میکنن، تحقیرت میکنن، نابودت میکنن. اما جنگ هدف نیست، حتما جنگ هدف نیست. ولی اینکه هر کاری کردن ما در هر صورت نباید بجنگیم، خط قرمزه، تله جنگه، نه، یه جایی باید بجنگی یه جایی هم نباید بجنگی. این همه آیات جهاد در قرآن کریم آمده، برای چی و کی بوده؟ پس آیاتی که میگه بعضیا می ترسن و مردم رو می ترسانن، اینن این صفات رو قرآن میاره برشون. بعضی ها دو چهره و منافقن، تظاهر میکنن که تو جبهه شمایین و در واقع قلبشون با اون طرفه. اینا رو قرآن راجبی کیا داره میگه؟ اون موقع بودن، الان هم هستن، بعد هم خواهند بود. امیر المؤمنین باید بدانیم علی کیست. علی قهرمان حکمت، معنویت، تواضع، انسان دوستی، اخلاق، اما در این حال قهرمان جنگ و اسطوره جهاد و شهادت. امیرالمومنین تو نهج البلاغه چندین سخنرانی داره به کسایی که میگن آقا تا اسم جنگ میاد دستاتونو ببرین بالا، علیه اینا صحبت میکنه، بهشون میگه یا اشباه الرجال ولا رجال، نامردهای شبه مرد، بهشون میگه وقتی حرف میزنید قشنگه، ولی وقتی بهتون میگم درگیر شیم میزنین به چاک، بهانه میاری. اینا تو نهج البلاغه است دیگه، قرآن نهج البلاغه هم چی میگن؟ میفرماد زمستون بهتون میگم بجنگید، میگید هوا خیلی سرده، بذار یک کمی این سوز سرما بخوابه. تو تابستون میگم بجنگید با اینا، مقاومت کنید، میگید آقا کوره آفتابه، یک کم بذار این حرم گرما و آفتاب کمتر شه. حضرت امیر میفرماد شما که از گرما و سرما میترسید، شما از مرگ نمیترسید؟ شما اهل جنگید؟ امام میگفت این ملت های دنیا که میبینید تن به کاپیتولاسیون ها دادن و ذلیل شدن، میدونید الان تمام کشورهای دنیا کاپیتولاسیونه، حکومت هاشون جرأت ندارن برخلاف ایسه چارتا قدرت ها حرف بزنن، نوکر تسلیم. همه کشورهای عربی، کشورهای همسایه، غیر همسایه، اینا همه. امام میگفت که میدونید چرا اینا تن به ذلت میدن؟ برای که از مرگ میترسند. امام حسین علیه السلام فرمود قبل از کربلا، گفت میدونید چرا شماها به من به ما ملحق نمیشید با اینا بجنگید؟ میدونید چرا اینا مسلط شدن بر همه جا؟ فرارکم من الموت، برای که از مرگ میترسید فرار میکنید. امام گفت ملتی که از مرگ بترسن ذلیل میشن. ای که ایران تو دنیا فقط ایرانه که میتونه جلو اینا بیسته و اینا رو داره شکست میده، برای که این مسئله براش حله، برای که مکتب امیرالمؤمنینه. حضرت امیر میفرمان وقتی دشمنان شما به شما حمله میکنن مسلحانه و جنگ را میندازن، ترور میکنن، میکشن، تهدیدتون میکنن، اگر از جنگیدن امتناع کنید و بگید نه جنگ، مورد غضب و خشم خداوند قرار خواهید گرفت. این قدیر فرمود من 20 سالم نبود که می جنگیدم برای دفاع از حق، تا الان که بیش از 60 سالمه و هنوز می جنگم. مؤمن نمیتونه در راه دفاع از حق و مبارزه با ظلم و باطل نجنگه. بنابراین ما جنگ طلب نیستیم، اما جنگ گریزم نیستیم. خط قرمز ما جنگ نیست. امیرالمومنین فرمود از جنگ نترسید، با جنگیدن شما قوی تر میشید. تو همین یک سال، تو همین چند ماه، الان ایران از پارسال خیلی قوی تره. الان ایران خودش شده ابرقدرت. بابا خود اینا میگن ما الان 4 تا ابرقدرت داریم، ایران شده ابرقدرت. خود مقامات امریکا میگن این ترامپ احمق ایران رو ابرقدرت کرد. اقتصاد دنیا توی تنگه هرمز تو مشت ایرانه. میگه ترامپ پریروز گفت ایران تورم را وارد آمریکا کرد و ما بعد از مدت‌ها که کنترل میکردیم، الان تورم و گرانی ها، موج تورم، خود ترامپ گفت در آمریکا شروع شده و علت چه ایران. حضرت امیر فرمودن سخنرانیشون هر کس، هر ملتی که از مقاومت و جنگیدن سر به پیچه، هی بهانه بیاره که نه فلان، خداوند چند تا کار باید میکنه. یکی لباس ذلت تنت میکنه، مثل همین لباس ایشا، لخت و بی‌آبرو میشی. اگر دشمنت فهمید که تو میترسی از جنگیدن و میترسی از کشته شدن، وقت میاد تا ذلیلت نکنه ولت نمیکنه. امیرالمومنین فرمود که علاوه بر این که ذلیل و بدبخت میشید، هر ملتی که در برابر تجاوز دشمن بترسد و نجنگد و تسلیم بشه، خداوند دچار چنان مصیبت ها و گرفتاری هایی در دنیا خواهد کرد و بعد از اینکه تسلیم شدید وقت معنی زندگی سخت رو بعد میفهمید، بعدش میفهمید که بدبختی چیه و خداوند ذلت را نصیب اونها خواهد کرد و اون جامعه دچار گرفتاری و مصیبت پشت مصیبت خواهد شد. این امیرالمؤمنین میگن خداوند قول داده اگر مقاومت نکنی تسلیم بشی دنیات نابود میشه، حالا قبل از آخرت هم تحقیر میشی هم بدبخت. سوم حضرت امیر میگن خداوند پرده گمراهی و حماقت میکشه رو قلبتون و عقلتون، یعنی ملتایی که تسلیم بشن خداوند بعد غیر از اینکه کرامت و عزت ندارن، نعمت و امنیت ندارن، خداوند شعور رو هم ازشون میگیره، بدیهیات رو دیگه نمیفهمن، اون جامعه نمیفهمه چه چیزی به نفعشه چه چیزی به ضررش. چهارم فرمودن حق از شما روی بر میگرداند، اگر حاضر نباشید از حق دفاع کنید حق از شما دفاع نخواهد کرد، ولتون میکنه. شخصی از امام صادق علیه السلام پرسید جزء بدترین گناهان کبیره کدوم هست؟ یعنی تو کل گناه های کبیره باز او که از همه کبیره تر و گناه تره اونا کدوم هست؟ فرمودند یکیش الفرار من الزحف، فرار از جنگ. بزرگترین گناه کبیره امام صادق فرمود فرار از جنگه، که وقتی استکبار کف دشمن آمده صریح ظلم میکنه، توهین میکنه، غارت میکنه، ترور میکنه، بمباران میکنه، میگه تک تکتون میکنه، نفتتون مال منه، چی چی وایستی نگاه کنی. امام صادق فرمودن این گناه کبیره، یعنی این اگر ملتی نماز رو بخونن و روزه بگیرن و حج برن و اینا ولی مقاومت نکنند، الفرار من الزحف، فرار از جنگ و نبرد، اون جامعه گرفتار بدترین گناه کبیر است. اینا که آقا ما به گناه و ثواب کار داریم، به بحث‌های سیاسی کار داریم، بحث سیاسی بزرگترین خیانت ای عزت و حقوق و ناموس مسلمین رو، امنیتشون رو، منابعشون رو بده به دشمنانشون، این گناهش بیشتره یا عرق خوری؟ این گناهش بیشتره یا دزدی؟ این پدر همه گناهانه. بعد پرسیدم چطور؟ امام علیه السلام فرمودن مگر قرآن نمی فرماد که من یولهم یوم اذن دبره، هر کس در روز نبرد و جنگ که دشمن آمده و میگه میخوام از بین ببرمتون، هر کس پاش بلرزه و بگه که بترسه و بترسونه بقیه رو و بگه نجنگین و تسلیم بشین، مَیُوَلِّهِمْ يَوْمَ اِذِنْ دُبُرَه، هر کس به دشمن پشت کنه، عقب نشینی کنه، وابده، فقط با به غضب من الله، شیرجه رفته در غضب الهی. فرمودن هر کس از دشمن فرار کند، قرآن می‌فرماد هر کس از دشمن فرار کنه داره میدوه به سمت جهنم، ولو نماز بخونی و کار مذهبی بکنی، فرار از دشمن قرآن صریحا میفرماد اینا که فرار کنن اینا کافرن، مؤمن نیستن، چون داره میگه عیب نداره توحید و عدالت و حق و اینا پامال بشه، کفر و استکبار حاکم بشه، عوضش من هزینه ندم. و مأواه جهنم، امام علیه السلام فرمودن مگه قرآن نمیگه مأواه جهنم؟ هر کس از برابر دشمن در جنگ عقب نشینی و فرار کنه تسلیم بشود، مأواه جهنم، خونش جهنمه، ولو اینجا نماز و عزاداری و زیارت و خیریه و یتیم خانه و کارهای خیرم هرچی میخوای بکنی، فرار از در برابر دشمن جهنمه. امام علیه السلام فرمود خداوند از این واضح‌تر بگه و بئس المسیر، این بد عاقبتیه، بد جاییه، بد انتخابیه. بعد استثناء میکنه قرآن عقب نشینی موقت تاکتیکی رو، مثل تو جبهه شما تو عملیات دارید تو 60 کیلومتر میجنگی، تو جبهه گاهی پیش میامد یه جایی مثلا یک کیلومتر عقب نشینی بکنیم بریم. چرا؟ خود قرآن میفرماد فقط یک متحرفن لقتال، یه بنوان یک تاکتیک جنگی، نه تسلیم شدن و عقب فرار، یه تاکتیک جنگی. او متحیزن الى فئتن، یا نیروهامون اونجا هستن بریم اونجا با نیروهای دیگه ملحق شیم بریم پیشروی کنیم. قرآن میگه اگر تاکتیکیه یا به خاطر ملحق شدن به جمع دیگریه، این فرار نیست، این ادامه جز جنگه، جنگ فراز و نشیب داره. ولی اگر دنبال بهانه میگردید که تسلیم بشید و وابدید، خشم خداوند رو مستقیم رفتید به سراغش و مأواه جهنم، جهنمی هستید. و خز تعمیر رو میکنه به کسانی که حرف میزدن ولی تا موقع عمل پیش میامد میزدن به چاک، بهانه می آوردن. میفرماد اذا لقیتم عدوکم فی الحرب، وقتی چشم در چشم دشمن شدی، اومده رو تو خونت، اومده تو خونت، فاقل الکلام، خیلی پر حرفی نکن، یه حرف همونطور. و ذکر الله عز و جل، ارتباطتون رو با خداوند تقویت کنید، به خدا بیاندیشید و با قدرت و دقت بجنگید، نقطه زنی کنید، زانوشو بشکنید. ولا تولوهم الادبار، مبادا پشت کنید به دشمن، بهش اجازه بدید بیاد جلو. فتسخط الله تبارک و تعالی، اگر در برابر دشمن، الان اگر در برابر آمریکا و اسرائیل و اینا ما تسلیم بشیم، دستامون رو بالا ببریم، بگیم خیلی خوب هرچی شما میگید فلان، میفرماد خدای متعال الله رو به خشم آوردید. اگر با دشمن دوست بشوید، با خداوند دشمن شدید. اینا قرآنه، اینا حرفای امیرالمؤمنین. و تستوجب غضبه، مستوجب غضب و خشم خدا خواهید شد، و قبل از قیامت خداوند در همینجا شما رو مجازات خواهد کرد. این خطاب به اینایی که میگن آقا تله جنگ نشه، به هیچ وجه نباید بریم. فرمود به خدا سوگند اگر از شمشیر این جهان، از این شمشیرهای دنیوی، اسلحه های دنیوی دشمن بگریزید، از شمشیر آن جهان گریختن نخواهید توانست. شما اینجا اونایی که میترسن، شما اینجا از بمباران و ترور و اینا میترسید، از این عالم برید بعد میفهمید رنج و عذاب و ترس چیست. مقاومت کنید. شما قبلا آدم های به اونا میگن، میفرماد شما سروران و گردن فرازان عرب بودید، شما نسبت شما با بقیه عربایی که مسلمان نشده بودن و شما زمان پیامبر تو صحنه بودید یه عده، نسبت شما با بقیه مثل نسبت کوهان شتر با بقیه بدنش، یعنی کوهان بالاترین نقطه، شما در قله بودید. و امروز از جنگ میترسید و میگید که آقا به هیچ وجه نذاریم جنگ بشه. خب او داره میجنگه، یعنی چی به هیچ وجه نذار به جنگ بشه؟ وقتی او داره میجنگه تو به هر وجهی باید بجنگی، نه که بگی آقا یه کاری کنیم او دیگه با ما نجنگه. او میجنگه. وقتی ببینی تو ضعیفی ذلیلی، هی میگی نمیشه، نمیتونیم، خب میفهمه که الان وقت زدنه. اون وقت به جایی که بگی بزن بزن که داری خوب میزنی، به شما باید گفت بخور بخور که داری خوب میخوری، یعنی نزنی میخوری، خوبم میخوری. امیرالمومنین فرمود ذلت را برای همیشه برای خود و نسلهای بعدتان نخرید. کاری نکنید که 100 سال دیگه نوهاتون نتیجه هاتون بگن عجب پدر و مادرهای نامردی داشتیم، کاش بی پدر مادر بودیم. امیرالمومنین میگه کاری نکنین نوه هاتون نتیجه هاتون بگن چی بودن اینا. برعکس الان شماها که 100 سال دیگه که شماها نیستین، من هستم، از نوه هاتون نتیجه هاتون میگن که عجب پدر مادرهایی داشتیم. بعد میفرمان که آن که از جنگ و جبهه فرار می کند عمرش طولانی تر نمی شود. چون میگه آقا اگه بریم جنگ عمرمون کوتاه میشه، اگه نریم ما خیلی عمر کنیم. حضرت امیر فرمود این محاسبتون غلطه، جنگیدن عمر شما رو کوتاه نمیکنه. خیلی حرف مهمیه. آن که از میدان جنگ میگریزد بر عمرش نیفزاید، و گمان نکنید فرار از جنگ مانع مرگ شما میشود. اصلا فرض کن بشود اینایی که اونجا شهید بشن شهیدن، اونایی که شهید نشن چند وقت بعد میمیرن، کسی اینجا نمیمونه. این امام شهید بزرگوار یه تعبیر قشنگی کرد، گفت شهادت، همه میگن شهادت خیلی فداکارانه است، ایشون گفت که نه، شهادت خیلی زرنگبازیه، شهادت مرگ تاجرانه است. چون روغن ریخته رو داری نظر امامزاده میکنی، ما که همه میمیریم کسی اینجا نمیمونه، اکثرمونم زیرمون رو خراب میکنیم، سروم و همینطور مصیبت هایی در پیشه، خدا کنه به اونجا نرسیم. ایشون گفت که خب همه میمیرن که، بعد یه عده‌ای میگن آقا این جان من مال تو بود، تو دادی به من، جانی که تو خودت بهم دادی میدم به خودت. او هم میگه که من خریدارم، حالا میبرمت پیش خودم در مقامات عالی. ایشون امام شهید خامنه ای گفت که دیگه از این دیگه از این مرگ، از این تجارت، از این تجارت پرسودتر میشه؟ مثل که شما با یک کسی معامله کنی، یه چیزی خودش بهت داده بعد به خودش میفروشی صد برابر قیمت هم باز ازش میگیری. میگه شهید داره با خدا این کارو میکنه، یه عزیز قشنگتر نمیشه. حضرت امیر میگن آنها که به سوی خدا میروند برای خدا شهید میشن، بعد از مرگ میدونین چه حالتی دارن شهدا؟ همانند تشنه‌ای که به آب زلال میرسد، این حالتو دارن اینا که شهید میشن. اگر بهشت میخواهید، بهشت در سایه شمشیرها و نیزه هاست. در برابر دشمن بجنگ تا بری بهشت، بعد بفهم بهشت چیه. وقت حضرت امیر میگن اصلا یه در مخصوصی بهشت داره، بهش میگن باب المجاهدین. دنبال دروازه بهشت میگردی، به جنگ بکش و کشته شو. آنان که به سوی خدا میروند همانند تشنه‌ای که به آب زلال میرسند. بهشت و نعمت خدا در سایه نیزه ها و شمشیر هاست. امروز هر کس را هرچه در دل باشد آشکار میشود. امیرالمومنین فرمود وقتی که جنگ نیست، خطر نیست، همه مثل همه، همه شجاعن، رزمنده ان اینا. وقتی جنگ میشه میبینی که مشتریای مرگ زرد بیشتره از مشتریای مرگ سرخ. حضرت امیر میفرماد یکی از برکات جنگ اینه که آدما خودشون رو میشناسن و همه همدیگر رو میشناسن. امروز که جنگ است، میگه امروز هر کس هر چه در دل داشته بیرون میریزد. معلوم میشه کی منافقه، کی کلاهبرداره، کی دروغگوه. به خدا سوگند اشتیاق من به جنگ و به کشته شدن در راه حق صد برابر اشتیاق بعضی هاست که دو روز آمدن تو منطقه، دلشون برای خونه هاشون تنگ شده، میخوان برگردن برن خونه شون. فهمود دلتنگی من برای جنگیدن و کشته شدن و کشتن در راه حق از دلتنگی شما بعضی از اونا که هی میگید آقا خب بس دیگه بریم خونه ها، میخوام برم خونه اونا، هم اشتیاقم بیشتره. در خطبه 124 نهج البلاغه، ویم الله لئن فررتم من سیف العاجله لا تسلموا من سیف الاخره. بچه بچه بعد آخرش میفرمان که اینایی که الان آمریکا و اسرائیل و نوکرا و همپیمانانشون تهدید میکنن، بعد تو دهنی خوردن، حالا خیلی دارن مؤدب میشن. نمیدونم دقت کردید، خیلی دارن با ما مؤدب صحبت میکنن. همه این کره جنوبی چند میلیارد پول ما رو نمیداد، چند سال تنگه رو گرفتیم، خودش آمد و با سوغاتی و گل و اینا. هند دو تا آمریکا دستور داد، هند دو تا نفکه شما رو توقیف کرده بود چند هفته، بنظرم یکی دو ماه نمیداد. تنگه رو گرفتیم، خودش دو دستی نفکشا رو آورد. تا حالا حقوق ما رو میخوردین، پول ملت ایران رو میخوردین، از این به بعد ما انشالله باید یک بخشی از اون پولایی که خوردید از این ملت، میلیارد میلیارد، و توقیف کردید، بلوکه کردید، مصادره کردید، از حلقومتون در بیاریم. یک عده آمدن با ادبیات دلسوزانه به امیرالمومنین گفتن آقا خب این جنگای مسلمان با مسلمان، ده ها هزار از دو طرف کشته میشن، این خونایی که میریزه اینا چی میشه و اینا، حالا شما بزرگواری کنین، کوتاه بیادین. انگار مثل که دعوای شخصیه، امیرالمومنین رفته دعوا کرده. امیرالمومنین میفرماد که چی داری میگی؟ همه آمدن بیعت کردن، خود اینا هم بیعت کردن، رأی دادن، حکومت مشروع قانونی تشکیل شده، سهمیه میخوان، باج میخوان، ندادم، میخوان براندازی کنن، اونا دارن حمله میکنن، بعد به من میگی آقا کتابیا؟ یعنی چی؟ یعنی تحویلشون بدیم همه رو؟ داری به من میگی در برابر ظالم کتابیا و همکاری کن؟ نشنیدی پیامبر فرمود مظلوم هم با ظالم، اون مظلومی که مقاومت نمیکنه، مبارزه نمیکنه، تن به ظلم میده، اون مظلوم با ظالم هر دو با هم میرن جهنم. حضرت امیر فرمودن میدونی چرا آدمای مثل تو، افکاری مثل تو که میگه جلوی ظالم نایستید چون ممکنه دست و پامونو بشکنه، کشته بشیم، خونمون خراب بشه و اینا، تسلیم بشیم. تو در واقع داریم میگی که کمک کنیم ظالم به ظلمش ادامه بده. آقا نمی صرفه، نمی ارزه، نمی ارزه مقاومت. می دونین زمان جنگ 8 ساله که اکثر شماها نبودین، دشمن آمده بود چند تا استان ما رو گرفته بود، او اوائل مثلا هنوز مثلا 10-20 هزار شهید داده بودیم، بعد عملیات ها شروع شد، یه عده، یعنی یک نفری که من خودم می رو خیلی جدی می گفت آقا من عقلا شرعا اثبات میکنم که ما نباید بجنگیم. الان تا حالا 10 هزار شهید دادید؟ بله، بعد جنگ هم میگفتن. خب اگه همون وقت ولش کرده بودین 10 هزار بود، 8 سال جنگیدین شد 200 هزار شهید. حالا خوب شد؟ خب بعدش بمرسیم چه کار باید میکردیم؟ باید بگی اون چند تا استانی که گرفتی برو، هر جنایتی هم کردی برو. اینا خیالشون مثلا هکتاری، میگن آقا کل این زمینایی که دشمن گرفت چند هکتاره؟ هکتاری چند حساب میکنی؟ اصلا خیالش بحث زمین و آب و یه حرف هاست. گفتم نگاه، ما عملیات داشتیم برای یک ارتفاع، یک تپه، ما 100 تا شهید و جانباز دادیم. الان هم همون تپه افتاده تو بیابون، اصلا کسی باش کار نداره. مگه برای او خاکا بود؟ برای او تپه مگه بود؟ بحث ظلمه. حضرت امیر میگن لیعلم المنهزم به انه مسخط ربه، یا مسخط ربه. اینایی که هر کس وقتی حمله میکنن بهت بگی بده بره، منهزم یعنی ای، بگی آقا ولش کن، چشم بسه. فرمودن دشمن رو راضی کردی، خداوند رو عصبانی. مسخط ربه، پروردگار رو به خشم میاری، حرامه، از نجاست خاری بدتره وقتی میزند تا نزنی. ان فی الفرار موجدت الله و الذل اللازم. فرمودن فرار از برابر مستکبران، فرار از برابر مستکبران فروپاشی کرامت انسانی است، ذلتی است که تا ابد با شما خواهد بود در دنیا و آخرت. و در صف دشمنان خدا قرار میگیری اگر از حق خودتون دفاع نکنید، اگر از حق الله و حق الناس. بعد جالبه میفرمان که ممکنه بعضیا بی غیرتن میگن حالا اب نداره ذلیل باشیم، عوضش زنده که هستیم. میفرمان والعار الباقی، ننگ ابد، ننگ ابد، ذلتی که به شما میچسبه ولتون نمیکنه. میگه آقا حالا چیکار میشه ذلت و ننگ، اب نداره عوضش کشته که نمیشیم. دنیا اقلا چهار روز دیگه، چهار روز هم غنیمتی، چهار روز زندگی میکنیم، چهار روز. حضرت امیر فرمود نه، و فساد العیش علی، دنیاتونو به گن میکشن. حتی اگه بی غیرت باشی هر کارت میکنن بگه عیب نداره، بازم راحتی به تو نمیدن. اونا نمیان که به تو کمک کنن، اونا میان که بدبخت قارتت کنن. فساد العیش علی یعنی زندگیتونو به گن میکشن، دنیاتونو خراب میکنن. ان الفار لا غیر مزید فی عمره. بعد به خودت میگی مقاومت نکنیم، نجنگیم، چهار روز بیشتر زندگی کنیم. میفرمان همینم نیست، نه که چهار روز بیشتر زندگی میکنی زندگی لجنی، حتی فرار از جنگ به عمر تو اضافه نمیکنه. آقا اونایی که زمان جنگ 8 ساله خب خیلی ها بودن نمی آمدن. من الان نگاه میکنم مثلا 40-50 از رفقای ما که شهید شدن اون موقع، 200-300 تا آدم دیگه هم میشناختیم که جبه نمی آمدن. اون 40-50 تا شهید شدن، این 200-300 تا هم اکثرشون مردن، ما هم آخراشیم داریم میریم. خب تو هم که نرفتی مردی، اصلا عمری نکه آدمی داشتیم جبهه میگفتیم بیاد نمی آمد. همون عملیات این رفقای ما بچه ها رفتیم برگشتیم دیدیم برای این هجله زدن. گفتیم چی شده؟ گفت با چرخ داشت میرفت تریلی رفت روش. حضرت امیر میگن شما غیر از اگر تسلیم بشید ذلت و اینا که هست، هیچ عمر کثیف میکنید، زندگی بد تلخ. علاوه بر او اصلا کی به شما گفته اگر جبهه نری کشته نشی عمرت بیشتر میشه؟ کی رو به شما همچی تضمینی داده؟ از کجا فهمیدی عمرت چقدر بوده؟ امیرالمومنین گفت رسول خدا به ما میفرمود وقتی به دین شما حمله میکنن بجنگید. من قتل دون دینه فهو شهید. به مکتب شما وقتی حمله میکنن دفاع کنید، مبارزه کنید، کشته بشیدم شهیدید، ولو جنگ نظامی مسلحانه نباشه. بالاتر از او یعنی پایینتر از او، من قتل دون ماله فهو شهید. پیامبر فرمود اگر به اموال شخصیت یک کسی شب اومده تو خونت برای جنایت و غارت باش به جنگی و کشته بشی هم شهیدی. من قتل دون اهله فهو شهید. اگر کسی اومده متعرض خانوادت همسرت اینا شده باش درگیر شی و کشته بشی شهیدی. من قتل دون دمه فهو شهید. این دیگه خیلی جالبه، به خاطر ای که از خودت دفاع میکنی که خونت ریخته نشه، در دفاع از خودت کشته میشی، خونت ریخته میشه. بله؟ میخوای نکشه تو رو، دفاع میکنی اتفاقا کشته میشی، باز شهیدی. خب الان این پیامبر اکرمی که میفهمد از در دفاع از خونت و خانوادت و اموالت کشته بشی شهیدی، اجازه میده ما در برابر بوزینه ای مثل ای ترامپ و نتانیاهو و ای کسافتا، ای تیم اپستین، در برابر اینا مقاومت نکنی؟ او که میگه در دفاع از کرامت خودت اگه کشته بشی شهیدی، اینجا میگه دفاع نکن. بعد حضرت امیر فرمود حالا بعضیا فاسد هم نیستن، احمقن، کلا سرشون میره، دستگاه محاسباتیش غلطه، اشتباه. میگه آره اگه این کارو بکنی اونجوری میشه، اگه اون کارو نکنی اونجوری نمیشه. حضرت امیر میگه اینا از کجا میگی؟ اصلا محاسباتت غلطه. نگذارید، فرمودن نگذارید آدمای احمق برای شما تصمیم بگیرن. با آدمای احمق مشورت نکنید. احمق اشتباهات رو درست نشون میده، آدرس غلط میده، میگه اگر برجام رو امضا بکنید بعد پولا میاد، بعد میبینی برعکس شد. فاسد نباشه احمقی. میگه آقا در فلان جا فلان کار رو بکنیم، میبینی برعکس بدتر شد. فکر میکنه اگه این حرف رو بزنی وضع اقتصادی بهتر میشه، بدتر میشه. پس تعمیر فرمود میدونید احمق چه کار میکنه حتی اگر فاسد نباشه؟ حماقت رو گریم میکنه، زیبا نشون میده، غلط رو درست نشون میده و دوست دارد تو را به خودش شبیه کند. حضرت امیر میگن وقتی با آدمای احمق خیلی سر و کار داری کم کم خودت هم احمق میشی، کم کم خودت احمق میشی، اونایی که عقلشون درست کار نمیکنه. میفرمان احمق میخواد بقیه رو مثل خودش احمق کنه. و نگو که من به هیچ وجه احمق نمیشم. حضرت امیر فرمود وقتی یه مدتی بگذره تو هم یک کم احمق میشی. خیلی جمله‌ای جالبیه، در تو هم اثر میگذاره. محاسبات غلط رو اینقدر تکرار میکنن حرفای مفر رو بعضیا، دو بار سه بار چهار بار پنج بار، بعد کم کم باور میکنه، میگه شاید همینطوریه. پس ترامپ این همه توهین و تهدید کرد، هر بار تو این یک سال هر بار تو دهنی خورد، هر بار تو دهنش خورد مؤدب شد. پریروزا گفت که کشور بسیار قدرتمند مانند ایران باید باهاش مذاکره کنیم، نباید فلان بشه. حالا یادش میاد نیم ساعت پیش فوشای ناموسی داشت میداد، دو ساعت بعدم بدترین توهینا رو میکنه. آلزایمر گرفته، آخر عاقبتش خیلی دلم میخواد ببینم چی میشه. نیم ساعت بعد با NBC مصاحبه، من ایران تهدید ایران را یا با مذاکره به طور کامل از بین میبرم یا آنها را کل ایران و ایرانی ها رو، یعنی کلن آنها را نابود میکنم و این کار برای من میدانید که آسان است. 13 بار تا حالا گفته ما تمام قدرت و توانایی های ایران را ظرف چند روز نابود کردیم، کار تمام شده. چند بار تا حالا گفته اصلا ایران کار تمام شده، باز دوباره شروع میشه. اگر ما به ایران حمله نمی کردیم اسرائیل، خاورمیانه، بلکه جهان نابود میشد. یعنی ایران جهان رو نابود میکرد. در هر معامله با ایران هیچ پول ایرانیان را اجازه نمیدن به ایران پس بدن، هیچی، هیچ تحریمی را بر نخواهیم داشت. لبنان و سایر کشورها رو هم به ایران ربطی نداره. حالا باید یه چیز وقیح‌تر گفت، تمام اورانیوم ها هم ایران بده ما تحریم ها رو بازم ادامه میدیم، تحریم ها رو بر نمیداریم دیگه. از این واضح‌تر اگر اگر ایران تن به حرف ها نده، تسلیم نشه، کل نیروهای نظامی ایران را چنان تضعیف و به مرز نابودی میرسانیم که البته رسانده ایم و بعد پیاده روی میکنیم میریم اورانیوم رو برمیداریم. شما این قضیه اصفهان رو دوستان میدونید دیگه، یادتونه چجوری بود؟ اصفهان این قضیه تبس شد، این تبس ما اصلا خبردار نشدیم که اینا آمدن. اینا آمدن حداقل 1000 تا کماندو، بلکه شاید بیشتر آمدن نزدیک اصفهان. عوامل داخلی هم داشتن، همه چیز برنامه‌ریزی که کماندویی برن عملیات و انفجار و ترور رو برن. خودشونی تو ذهنشون بود که این اورانیوم ها اونجاست، برن بردارن بیارن بگن فلان. فکر کردن مثلا اینجا مثل کشورهای دیگه است. بعد چجوری میدونین شکست خورد؟ من اینو خودم هم نمیدونستم. گفت شب قبلش که اینا بیان تو اون کویر که اصلا معمولا بارندگی نمیشه، یه بارانی را افتاد، زمین لیز شد. یک، دو، یه سوراخ بزرگی رو روباها کنده بودن، بله، لانه روبا، اونا هم همون دیروزی کار کرده بودن. این هواپیماش که آمد نشست لیز خورد، از مسیر رفت بیرون، افتاد تو سوراخ روباها. هر کار کردن در نیامد. یک هواپیما دیگه آمد خورد به ای. این قضیه تبس بدتر از او. اونجا شنها مأمور خدا بودن، اینجا باران و روباها. اینا روباهای خدا آمدن. حالا همینا رو به هر کی بی تیپا بگی میگن بابا اینا چیه؟ او بارون هم اتفاقی بوده، او روباه هم فلان بوده اینا. خب با نگاه مادی همینجوره، ولی واقعا بزرگترین عملیات اینا بوده در دنیا. قوی ترین کمان، همونایی که او رئیس جمهور ونزوئلا رو دزدیدن، این کار هزار صد برابر او آمدن که اورانیوم رو بردارن ببرن. بعد ما اصلا خبر نداشتیم که مردمی که اونجا بودن، یک چوپانی فلانی دیدید لوراک چجوری تفنگ ها رو بشه بودن مسابقه، میگفت خلبانه مال منه، میگفت نخیر مال منه. و اینجوری چند نفر از این مردم اونجا و چوپان اونا رو اونا شهید کردن. بعد که دیدن اینجوری شد و این هواپیما اینجوری گیر افتاد و اصلا کلن دوباره ترسیدن در رفتن. بعد برای که اینا دست ما نیفته خودشون آمدن اینا رو بمبارون کردن. اون قضیه تبس اصلا خودشون آمدن گفتن ما خبر نداشتیم که. کارتر آمد گفت که ما دیشب یه عملیات بسیار پیچیده دقیقی انجام دادیم، ولی خب چون خیلی قوی بودیم شکست خورد و نشد. امام گفت شما کی آمدین کی رفتین؟ ما که اصلا نفهمیدیم کی شما رو زد تو دهنتون. ما زدیم؟ اونا میدونن، گفته بودن ما محاسبات دقیق داشتیم که در این موقعیت اونجا کویر در اون منطقه تو این شرایط طوفان نمیشه. خب برای چی شد؟ کودتای نوژه چجوری لو رفته؟ میدونید که یک موردش این بود، این کمیته ها رفته بودن یه خونه میبینن دختر پسرا و عرق و مواد و فلان، فکر کرده بودن مرکز فساده، رفته بودن اونجا که مرکز فساده چی کنن. بعد داشتن میرفتن بیرون، سگی داشته اونجا صاحب خونه، سگه یه مرتبه میدوه و حمله میکنه، خودش میزنه به یه دری، دره وا میشه. این پاسدارا و کمیته چی هم رفته بودن بیرون، یکیشون اونجا مونده بوده، میگه یه مرتبه دون در وارد شد و یه زیرزمینیه. گفتم ببینیم چی، حالا ما همه خونه رو گشتیم اونجا چیه. فکر کردم حالا میرم اونجا مثلا تریاک و عرق و چیزا، دیدم جعبه های اسلحه و مهماته. گفتم آقا بیاین اینجا چه خبری، از تریاک بهتر گیر آوردیم. یکی از جایی که بعد همین سرنخ رو گرفتن رفتن، یکی از سرنخایی بود که بابا دارن کودتا میکنه امریکا و عوامل داخلی. برادر و خواهران عزیز، کارهای بسیار بزرگ تاریخی داره میشه، شما دارین تاریخ میسازین، خودتون نمیدونید. ما چجوری راجع به مشروطه 15 خرداد همدم فلان فلان حرف میزنیم؟ این اتفاقاتی که الان داره میفته از همه اونا مهمتره. الان شما ایران داره بزرگترین قدرت‌های جهان رو بی آبرو میکنه و کرده. خیلی کار بزرگیه، خیلی کار بزرگه. ببینید این سوالم که اسم افرادی رو بردم، نمیدونم قالیباف چیه، پزشکیان چیکار کرده، جلیلی چی گفته فلان، اولا اینا همشون بچه های همین جبهه و انقلاب اینا هن. حالا هر کدوم ممکنه اشکالاتی حرفای انتقاداتی باشه و معیار ما اصلا اشخاص نیستن، معیار یه اصول عقلی و شرعی است. کشورم رهبر داره، ارتش و سپاه هم، و شما مردم هم حواستون و گوشتون به رهبره، به کسی دیگه کاری ندارید. افراط و تفریط هست، هم ما کسایی داریم که میگن آقا کلن بده بره ولش کن، اگه بهشون رو بدی میگن اصلا بی خود انقلاب کردیم، هم کسایی داریم که اینجوری حرف میزنن آقا کلن همه چی رو دادن رفته خیانت شده، نمیدونم حتی رهبر هم حصر کردن، نمیدونم همه کارا اون هر دوش غلطه. آقا کل کشور رو فروختن رفت، یا از طرف کسی بگه که نه هیچ اتفاقی نیست. نه آقا، همیشه جریان‌های افرادی بودن هستن و خواهند بود که میخوان انقلاب تموم بشه و کشور تسلیم بشه. بعضی افراد هم هستن که یه جوری حرف میزنن که از این بر مردم رو میترسونن، مایوس میکنن، یعنی تو ذهنا میندازن که آقا اصلا کودتا شده تو ایران، بله نمیدونم رهبرم حذف شده، خیانتم کردن، همه کارا تموم شده، شما خبر ندارین. اینم درست نیست. اونم که بگیم آقا همه چی مو به مو با رهبر تحت نظر رهبری بوده و فلان و هیچ کس هیچ تخلف و تخطی نکرده یا نمیخواد بکنه، اینم غلطه. باید باب سوال باز باشه، اشکال نداره سوال کنیم، جواب بدیم، انتقاد کنیم، بحث کنیم، هیچ اشکالی نداره. مطابق با اطلاع، با استناد، با اعتدال. فرمود اشخاص ملاک نیستند، اهداف و افکار ملاکن. حق و باطل رو با آدما نسنجید، آدما رو با حق و باطل بسنجید. متهم نکنیم، افراط نکنیم، نبگیم آقا اصلا سوال نکنید اینا چیه مینویسین، سوال نکنین، همه چیز 100% درست و تحت فلان. نه، کسایی هستن همین الان فشار میارن تسلیم بشی، چون که سر برجام هم بودن. اما یه جوری هم از این ور این که آقا کلن همه چی خیانت شده، همه رو دادن رفته، تموم شده، اصلا در کشور کودتا شده و پیروز شده کودتا، اینا رو هم نگیم، افراط نکنیم در تحلیل. ولی سوال باید، حق داریم، انتقاد حق داریم. اشخاص هم همین آقایونو که اسمشون رو نوشتن و اسم دو سه نفر دیگه هم گاهی میپرسن. ما راجع به افراد هم قضاوت له و علیه نمی کنیم تا مستند بدونیم واقعا کی چی گفته و چی کار کرده، و تصمیم نهایی هم در این مسائل اصلا کشور قانون اساسی رهبر داره، او تعیین میکنه که چی بشه. بنابراین سوال و گفتگو به نظرم خوبه، انتقاد هم اشکالی نداره، اما این دو تا ادبیات از دو طرف، این هر دوش مردم رو مایوس میکنه، متفرق میکنه و این درست نیست. ببخشید وقت شریفتون رو گرفتم. و السلام علیکم و رحمت الله.